ساعت کارگاه انتقال تجربه برای یک حالا چهره نام آشنا در عرصه تئاتر.
آره دیگه، بیشتر برای
به نظر من فاقد اعتبار آموزش هست و انتقال آموزشی و علمی هست، اندازه سه ترم دانشگاهی از هنرجو پول میگیرن.
دقیقا این... مبلغ رو تقریبا درست گفتین، یه خورده بالاتر از این. خب و متاسفانه دوست مقیم شهرستان من خیلی متوجه نیست که این که طرف نام آشنایی لزوماً معلم خوبی نیست، فقط شهرت داره. خیلی مهمه که دهان تو، زبان تو، گردش واژگان تو و تأثیر کلام تو و نفوذش معلموار باشه. اگر معلمی اینقدر ساده بود که نمیگفتن در واقع کاری است که بر عهده و ذمه انبیا بوده. اگر واقعا اینقدر ساده است که خب بله راست گفته اون تهیه کننده محترم هم به من که پول تو ایناست. ولی ظاهرا اینجوری نیست. تو این شرایط باز دوباره برگردم سر ریل اصلی گفتگون با شما، تو این شرایط دیدن این که یک دبیری به فکر این مظلومینی که تو دام‌های پهن شده این فضاهای مختلف و متنوع، با احترام به اونهایی که سالم و با صداقت کار میکنن و منکر اونا نیستم، دارم میگم اینا به هر حال درهمه و شناساییشون سخته، در دام اونا افتادن، خب برام جالب بود و دوست داشتم بدونم که چجوری اینا رو تفکیک کردین، با چه قوه اینا تمیز دادین که چه فرصتی برای چه کسانی فراهم بشه که خدا شد.
ما یه آسیب جدی هم داریم، دوست دارم مطرحش بکنم. علاقه من برام این شهرستانی استان پر جمعیت هست. بله. ما از شهرستانی که داریم نزدیک 2 میلیون جمعیت داره تا شهرستانی که 900,000 نفر جمعیت داره، خیلی پر جمعیت شهرستان استان تهران و علاقه مندان به عرصه تئاتر و سینما بسیار فراوان هستن. گاهی به دلیل نزدیکی به پایتخت این بچهای جوان، احیانا بچهای نوجوان، برای اینکه مراجعه کنن به آموزشگاه‌ها، فضاهایی که بتونن در مسیر در واقع تئاتر و سینما قرار بگیرن، هم مخاطرات زیادی داره این رفت آمد براشون، هم یک نوجوانی وقتی در یک فضای قول شما غیر رسمی و نادرست در حوض آموزش قرار میگیره، آسیبای قد چندان داره. ما مجبور بودیم و مجبور هستیم و باید برنامه‌ریزی کنیم که آموزشگاه‌های خوب، استاندارد و حرفه‌ای در شهرستان‌ها شکل بگیره که این رفت آمد به پایتخت حد اکثر بتونه پایین بیاد. تا زمانی که اون هنرجو بخواد وارد دانشگاه بشه و وارد فضای در واقع علمی بشه. به همین دلیل نگاه من این بود به عنوان هنرمندی که خودم سالها شهرستان کار کردم و این مسیر رو رفتم، تلاش بکنم که به آموزشگاه‌هایی که در شهرستان‌ها درست‌تر عمل می‌کنن، بله تأکید می‌کنم درست‌تر عمل می‌کنن، نه کامل درست عمل کنن، به هر حال یک هویت تازه‌ای بدیم که بتونه پایگاهی بشه واسه بچه‌هایی که این مسیر رو حداقل پایتخت نخوام رفت آمد کنن در دوره نوجوانیشون حداقل.
بله درست، بسیار عالی. به هر حال من خسته نباشید میگم به شما، چون ایده بسیار خوبی بود. امیدوارم و آرزوی قلبیم اینه که حتما این جریان و این ریلگذاریه در سالهای آتی هم ادامه پیدا کنه. صادقانه بگم بدون هیچ قصد مداهنه‌ای که شما منو میشناسین، صراحت لهجه من میدونین که خیلی هم در واقع ملاحظه نمی کنم معمولا، حتی در مورد رفقام، سخت کوشی و ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، پوست کلفتی که در شما سراغ دارم باعث شده که شما موفق شید این دوره رو اینگونه برگزار کنید. امیدوارم این اتفاق برای چند دوره بیفته، یعنی شما دبیر ثابت جشنواره استان تهران باشید که بتونید این مسیری رو که ریلشو گذاشتین به قوامی برسونید که بعد از شما به سختی بتونن جا به جاش کنن، چون متاسفانه این دبیری ادواری این آسیب رو داره. سالهاست ما داریم با صدای بلند اینو فریاد میزنیم و متاسفانه گوش شنوایی نیست، حالا به هر دلیلی که از عقل من فراتره و احتمالاً درکش برای من آسان نیست، نمیخوام و نمیشود و شرایطش فراهم نمیشه که یک دبیر چند دوره خدمت رسانی بکنه، بالاخص اگر در دوره نخستش موفق نشان داد خودشو. ولی اگر این اتفاق نیفته، من مطمئنم دوباره سال آتی همه چی برمیگرد سر جای اولش، دوباره ما آتش رو میریم از مرحله قارنشینی و چرخ و از ابتداش و همه چیزهایی رو که رشتیم پنبه میکنیم تا برگردیم از سر دوباره مسیر رو طی بکنیم، که امیدوارم اینجوری نشه. یکی از اتفاقاتی هم که امسال توی جشنواره افتاده دقیقا مصداق عرض بنده است، که دوباره سال گذشته و دو سال پیش جشنواره‌های منطقه‌ای برگشت و امسال دوباره دوچار تزلزل شده. این دبیری ادواری گرفتارمون کرده به معنای اخص کلمه. ما نمیگیم مثلا جشنواره منطقه‌ای خوبه یا بده، ما میگیم چرا اینقدر بگذار و بردار و نکنال و ملاحظه و چه و چه. بالاخره یا درسته یا نه، واقعا این همه سال خودشو نشون نداده که درست هست یا نه. چرا باید هر سال دبیر محترم جشنواره تئاتر فجر بیاد و یک سیاستگذاری مستقلی بکنه؟ به خدا این جشنواره دیگه داره تقریبا کمی در واقع جوانتر از ماست، به اندازه عمر ما داره میاد جلو و همینجور پیش میاد. یعنی واقعا الان به بهترین راه های خودش بعد چهل و چند سال نرسیده و اینجاست که آدم دچار گرفتاری جدی میشه که واقعا آیا وقتش نیست که یه سیاستگذاری کلان مکتوب، میدونین، مثل یک اصول مدونی که هر سال لازم الاجرا باشه، مازاده بر این به سلیقه برگرده، نه اصلش، میدونین، یعنی یک تا ده رو همه باید اجرا کنن، از ده به بعد حالا هر کس به سلیقه خودش میتونه کاری بکنه. ما متاسفانه تو اون یک تا دهش هم هر سال گرفتار سلایق و علایق مستقل میشیم. درباره حذف بخش منطقه‌ای هم اگر لطف کنید چیزی مد نظر شما باشه، دیدگاه خودتو به ما بگی، ممنون میشه.
من البته با نظر شما کاملا موافقم، اما برگزاری جشنواره منطقه‌ای به شکلی که در دو سال قبل اتفاق افتاد رو اصلا نمیپسندم. یعنی پارسال من خودم دبیر اجرایی جشنواره فجر بودم، متاسفانه در یک زمان فشرده، در یک سالن های غیر استاندارد، در یک میزبانی نامناسب،
بله،
گروه ها به شهرستان می رفتن و کار خودشون اجرا کنن. جشنواره منطقه‌ای به نظرم موقعی معنا پیدا میکنه که همه چیز مناسب اجرا بشه. آقای آخانی ساعت 9 صبح اجرای تئاتر، همه هم میگن که بازیگر آماده 9 صبح
لاقل عرف نیست الان. واقعا
اتفاقات عجیب و غریب در جشنواره منطقه‌ای میافتاد که به هر حال کارها قرار بود بیاد در جشنواره بین‌المللی فجر اجرا بشه. کاملا نکات درستی رو گفتید آقای آخانی. من سال قبل در اجرای جشنواره فجر بودم و نزدیک حضور داشتم. روز اولی که رفتم دبیر خونه فکر می‌کردم منم تمام تاریخچه جشنواره تجربه رو فکر میکردم خب به هر حال آزمون و خطاهای زیادی شده، راه مشخصه و هیچ کاری وجود نداره و کار ساده‌ای در پیش دارم و رفتم با یک دبیرخانه خالی که حتی یک مکاتبه قبلی در اون وجود نداشت قرار گرفتم و نه برای دوره قبلش، برای سالهای قبلش. امروز جشنواره تئاتر فجر به نظر من که هویت تئاتر ما هستش، ویترین تئاتر ما هست، این همه ما بهش اهمیت میدیم، این همه در دنیا پوزش رو میدیم، بهش افتخار میکنیم، اما واقعا از لحاظ ساختاری، از لحاظ ثبات هیچ کاری رو شکل نگرفته. ای کاش مثلا دبیر انتخاب میشد که 5 سال میتونست برنامه ریزی کنه جشنواره تئاتر. ای کاش اعضای دبیرخانه بمانند و ثابت باشند به عنوان یک کارمند. شما در جشنواره خارجی میدید ساده ترین جشنواره قرار میگیری، میبینی یک کارمند اونجا 30 ساله داره کار میکنه. همه چیز در جشنواره فجر دوباره اختراع میشه.
بله دقیقاً.
این تجربه ها من خودم پیشنهاد و علاقه هم این بود که ما دبیرخانه جشنواره‌ای داشتیم که اگرم قرار هر سال عوض بشه، دو سال یه دفعه عوض بشه، یک دبیر با کیفش بره داخل دبیرخونه و اعضای اون دبیرخانه ثابت باشن و اون تجربه ها ماندگار باشه. هر بار در واقع یک دبیر اجرایی، هر بار در واقع یک ستاد اجرایی، خب پس این تجربه ها کجا باید ثبت بشه، کجا باید ماندگار بشه، کجا باید اهمیت قائل بشیم برای کسایی که سالهای سال زحمت کشیدن و اونجا تجربه دارن. و این اتفاق تلخیه به نظر من و من واقعا به عنوان پیشنهاد این که نه برای جشنواره تئاتر فجر بلکه برای همه جشنواره و رویدادهای ملی و بین المللی ما به نظر من لازمه. من فکر میکنم در دبیرخانه جشنواره فیلم فجر حداقل در ستاد برگزاری و دبیرخانه این در واقع شکل گرفته این موضوع مهم.
اساسا بنیاد سیستماتیک سینمای ما همدوشه تئاتر شاید فعال شده از ابتدای انقلاب به این سو، ولی یه خورده به نظر میاد منسجمتر، درستتر، قانونمندتر برگزار شده. این شامل همه چیز میشه، حتی ما در زمینه نقد فیلم هم رویکردهای جدیتری داریم تا در نقد تئاتر. میدونین یا مثلا در مورد نشریات سینمایی نشریات جدیتری داریم تا تئاتر، در حالی که فکر میکنم همشون خب منشأش یک وزارتخونه و یک سیاستگذاری کلان فرهنگیه، ولی فکر میکنم سخت کوشی مدیران میانی یا مسامحه اونها باعث شده که ما در طی سالها میراثدار جنسی از تساهل و تسامح توی تئاتر باشیم که متاسفانه ضررش در یک شکل کلان به تک تک اعضای خانواده محترم تئاتر میرسه. مثل همیشه امیرحسین عزیز از گپ و گفت با شما لذت بردم، مثل همیشه از سخت کوشی ها و ابتکار عمل اجرایی شما درس گرفتم، تحسینتون میکنم و از صمیم قلب آرزو میکنم که بارهای بزرگتری رو از زمین بردارید به نفع تئاتر این سرزمین، که امیدوارم این اتفاق حتما بیفته. شما که اندیشه و انگیزه شو دارید، انشالله کسانی که دستی بر آتش اجراییات دارند این زمینه رو برای اینکه شما این اندیشه و انگیزتون رو به کار ببندین فراهمتر بکنن تا شما بیشتر به عنوان یک چهره خدوم در حوزه تئاتر و فرهنگ این سرزمین دست به کارهای بزرگتری بزنین. آرزوی سلامتی و پایداری در مسیر سختی رو دارم که پی گرفتید و سالهاست دارید در اون گام برمیدارید. یک تون یا ممنون از این که با هم گفت
ممنون از فرصتی که در اختیار بنده و جشنواره قرار دادید.
قربون محبتتون، به امید دور بعدی موفق جشنواره تئاتر استان تهران.
شبتون بخیر.
شب بخیر. خب 23:42:27 از شنوندگان محترم و بنده در حال گفتگو با امیرحسین شفیعی دبیر 29 جشنواره تئاتر استان تهران بودم. ادامه داره برنامه دیالوگ همچنان تا ساعت 22 میریم که بخش بعدی رو با همدیگه بشنویم که به یک تئاتر روی صحنه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید لطفا.
در حاشیه
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه دیالوگ. بنده محمد رادمهر در خدمت شما هستم با یک درهاشی دیگه در 26 روز آبان ماه 1403. نمایش آینه جادویی به نویسندگی و کارگردانی شهاب امرایی و تهیه کننده آرزو لطفی از 4 آذر ماه ساعت 18:30 در تماشاخانه صحنه آبی روی صحنه رفته است. اثر نمایشی موسیقایی دردنوشان به نویسندگی و کارگردانی عمار تفتی در سالن خلیج فارس روایت می شود. روایت موسیقایی دردنوشان با 5 غزل از شیخ اجل سعدی شیرازی و با ساز و آواز ایرانی همراه است. دردنوشان روایتی است که به شیوه سایکودرام و به روش گروه درمانی حول مسائل و اختلالات عاطفی مردم و بر اساس داستان زندگی شخصی نویسنده بازگو می شود و تا کنون اجراهای موفقی را نیز تجربه کرده است. این برنامه از 27 آبان ماه 1403 هر شب از ساعت 19 در سالن خلیج فارس روی صحنه می رود. نمایش ساکورای کاغذی به نویسندگی و کارگردانی مجید شکری و تهیه کنندگی علیرضا اصلان از فردا 27 آبان ماه در تئاتر هامون ساعت 18:30 روی صحنه می رود. نمایش منگی به نویسندگی و کارگردانی محمد امین سعدی و تهیه کنندگی سمیه پناهی از فردا 27 آبان ماه 1403 در سالن تئاتر هامون ساعت 20:30 دقیقه روی صحنه می رود. نمایش دادگاه نخبگان روانی به نویسندگی ماتی ویسنیک و ترجمه ملیه بهارلو و کارگردانی علیرضا ابراهیم خانی و تهیه کنندگی محمد علی نجفپور از 4 الی 23 آذر ماه ساعت 19:30 دقیقه در مجموعه تئاتر مهراب روی صحنه می رود. هیئت انتخاب بخش صحنه 15 جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق معرفی شدند. میثم جمالی، محمد کاظم تبار، بهاره کریمزاده، علیرضا مصلح تهرانی و مصطفی محمودی. نمایش دایره گچی قفقازی نوشته برتولد برشت با ترجمه سیمین امیریان به کارگردانی امیر دژاکام تا 14 آذر ماه ساعت 19 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و برنامه دیالوگ رو شنیدید. با ما همراه باشید، اینجا رادیو نمایش.
۲۱:۴۷ دقیقه است و شما شنونده برنامه زنده دیالوگ هستید از رادیو نمایش. تعداد پیامک‌هایی که به لطف و مهر شما عزیزان دریافت کردیم کمی افزون شده از شمار در واقع مورد توقع ما و من اجازه میخوام که لااقل نام برخی از این عزیزان رو که انگشت رنجه کردن برای ارسال این پیامک ها با شما مرور بکنم و اگر بین اینها پرسشی بود حتما سعی کنیم که بهشون پاسخ بدیم. پس به ما یک فرصت کوتاه موسیقی بدید از اتاق فرمان، برم پیامک ها رو در حد بضاعت مرور کنیم. ممنونم از سام مسعودیان که از کارگاه درودگری خودشون با ما ارتباط گرفتن، سپاسگزار لطف و مهرشون هستم. امیدوارم که همواره در واقع شنونده برنامه خودشون باشن. حمید امیری از تهران، سپاسگزارم از شما. آرشپور، مهدی آرشپور عزیز، بله واقعا این قافله عمر رجب میگذرد. 13 سال از تولد رادیو نمایش گذشته، حتی چند ماه هم بیشتر از 13 سال، ولی به هر حال ما خوشحالیم که خداوند این اقبال رو در سرنوشت ما قرار داده که همچنان دستبوسی شما وظیفه ما باشه و بتونیم از طریق رادیو نمایش با هم ارتباط فرهنگی داشته باشیم. خطیبی از گوهردشت، سپاسگزارم. فرمودن که به داد ما هم برسید. اینجا فرستنده منظورش رادیو نمایش ضعیف شده و صدا رو ما آنگونه که باید مدتی است نداریم، که امیدوارم این اتفاق هم با مساعدت مسئولین امر حل بشه و انشالله شما این مشکل رو مرتفع شده بدانید. شهریار عزیز از مشهد، سپاسگزارم که شما پای برنامه خودتون همیشه هستید. مرتضای نازنین از عراق، اینقدر بزرگوارانه 4 ساعت در وصف بنده کمترین نوشتن که از حتی روم نمیشه بخونمش، ولی بدونید که این عشق متقابل است از جانب بنده به تک تک شنوندگانی که مثل شما اینقدر عاشقانه پای برنامه خودشون و پای علایق و اعتقادات و دغدغه هاشون هستن. علی رضا یگانه گفتن سهم استان ها از جشنواره چقدر بوده؟ خب داریم از جشنواره تئاتر استانی حرف میزنیم که بوده و طبیعتاً آن چیزی که اتفاق افتاد درباره یکی از استان ها بود، استان تهران. شاید منظورتون اینه که سهم شهرستان ها، هر شهرستان از استان چقدر بوده، که تقریباً تو فرمایشات آقای امیرحسین شفیعی عزیز بود. محسن جعفری از پرند، ممنون که برنامه خودتون رو دارید میشنوید. فرمودین که آقای رامبد جوان، بذارید بگم کدوم دوستی این زحمت رو کشید؟ امین قادر از کرج. آقای رامبد جوان برنامه دارن تولید میکنن، با ایشون تماس بگیرین. خب برنامه‌شون درباره تئاتر باشه، منطقیه که با ایشون تماس بگیریم، وگرنه براشون بیشتر آرزوی موفقیت میکنیم که امیدوارم در واقع موفق هم باشن. همیشه هم انقدر قریح و استعداد و هوشیاری داشتن در تولید برنامه‌های فرهنگی که همیشه برنامه‌هاشون بدون دعای امثال من هم توفیق داشته. انشالله که این بار هم موفق باشند. مرتضی از عراق، باز هم ممنون که دوباره پیامک دادیم به ما، محبت کردیم و دل ما رو شاد کردین. عرضم به حضورتون که امیدواریم 9194 شماره پایانی 2310 دل همه شنوندگان رادیو نمایش و برنامه دیالوگ و اونهایی که تئاتر رو دوست دارند شاد بشه. علیرضا از چهاردانگی تهران، خیلی سپاسگزارم از مهر شما به بنده کمترین و برنامه هایی که توش دخیلم در رادیو نمایش، باعث افتخار بنده است. و سعید از مهرآباد هم گفتن که هیچ ارگان قانونی انگار وجود نداره که این مراکز کلاهبردار رو جلوشو بگیره. خب واقعیت اینه که کمکاری های قانونی وجود داره، کافی بود نوع قانون گذاری برای آموزشگاه هایی که صحبتشو کردیم به نحوی و به مسیری و به شکلی پیش بره که اساسا و بنیادن همونطور که به امیر حسین شفیعی گفتم در واقع صافی های دقیق تری داشته باشه. خیلی از این مراکز به صرف این که مجوز داشتن و فعالیت آموزشگاه رو میگیرن، دیگه بعد از اون انگار تسویه یا نظارتی بر معلمین اینها وجود نداره. این به نظر من به اصطلاح فرهنگی باگ، به اصطلاح خودمون، یه حفره قانونی است که میتونه در واقع به قول سعید از مهرآباد جنوبی تبدیل بشه به یک قانونی که جلوی کلاهبرداری رو بگیره. و عرضم بزرگتون که 934 شماره پایانی 9335 هم مثل همیشه محبت کردم بابت اطلاعات مفید و درستی که در برنامه دیالوگ بهشون منتقل میشه. همواره تشکر کردم، ما هم از ایشون سپاسگزاریم که پای برنامه خودشون هستن. با اجازتون میریم اتاق فرمان، برمیگردیم تا در محضر هنرمند نازنینی باشیم که این روزها برای شما هم نامی آشنا و دوست داشتنیست و این روزها به بهانه یک تئاتر صحنه ها رو هم پر نور کرد.
عروسک رفتار شدم، یه عروسک بی مغز. من میخوام برم خودم رو پیدا کنم. من میرم.
ما زن و شوهریم، مگه میشه به همین راحتی؟ اما من دوستت دارم.
ولی من دوستت ندارم.
خب شنوندگان محترم برنامه دیالوگ، همان گونه که از این آنونسی که پخش شد مطلع شدید، به بهانه اجرای نمایش خانه عروسک قسمت دوم نوشته لوکاس نیت به ترجمه و کارگردانی هنرمند محبوب ما و شما خانم آشا مهرابی در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر این روزها روی صحنه است. به این بهانه خواستیم که هم صدای خوب خانم آشا مهرابی رو بشنویم، همین که اطلاعات جزئی تر رو درباره این تئاتر که امیدواریم در واقع در مواجهه با مخاطبان خوش بدرخشه از ایشون بشنوید. خانم مهرابی عزیز، به برنامه خودتون دیالوگ خوش آمدید.
سلام آقای آقاخانی، ممنون از دعوتتون و سلام به همه شنوندگان دیالوگ.
زنده باشی. خانم مهرابی، تبریک میگم اجرای نمایش جدیدتون رو روی صحنه و ازتون خواهش بکنم که درباره این نمایش معاصر موفق جهانی که با همت شما هم به فارسی در آمده هم روی صحنه رفته بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. از من حالا جا داره که منم به شما تبریک بگم، به خاطر اینکه بازی خیلی درخشانی دارید توی این کار و خوشحالم که با هم همکاری میکنیم مثل خیلی وقتهای گذشته. بله، همچون که فهمودین این کار در واقع ما خانه عروسک قسمت دوم نوشته لوکاس نیت هست که یک جور به اصطلاح ادامه، یک ادامه مدرن و کار هنری گیبسن، خانه عروسک معروف هنری گیبسن هست.
بله.
البته به این معنی نیست که یک اثریه که حتما دیدنش منوط به دیدن قسمت اول باشه. قسمت دوم خودش به تنهایی یک اثر مستقله و فقط برخی از کاراکترها مشترک هستن.
بله.
من این کار رو زمانی که باهاش در واقع برخورد کردم خیلی خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه برخلاف خیلی از اسپیناف ها یا سیکوئل هایی که ما میبینیم، ادامه هایی که میبینیم یا میشنویم که معمولا به دل من نمیشینه، این کار خیلی به خودی خود کار پخته‌ای بود.
بله.
و یک هویت و استقلال مربوط به خودش رو داشت. همینجور که شما الان تیزر کار رو پخش کردیم، در واقع همون دری که 15 سال قبل نورا به هم کوفته بود و رفته بود، بعد از 15 سال این در مجددا نواخته میشه توسط نورا و نورا بر میگرده و اینکه حالا چرا بر میگرده و اینکه چطور باید حالا با کسانی که روزی ترکشون کرده مواجه بشه و اینکه چه عواقبی داشته به اصطلاح ترک کردن این خونه، همه قصه و رمز و رازیه که توی این نمایش نامه بسیار جذاب از دید من نهفته است.
بسیار عالی.
بله.
من امیدوارم که مخاطبان این ظرافت رو متوجه باشن که شاید تو سینما دنبال نویسی یک داستان و ساختن مجدد دنبال اون داستان سنت باشه، ولی در تئاتر نبوده. این خودش به ذات خودش یک حرکت متفاوت و مدرنه. برای شخص من به عنوان کسی که به هر حال خیلی واکاوی میکنه در آثار جدید منتشر شده در جهان و ایران و اینها، این نوع نگاه و این نوع رویکرد بنیادن رویکرد دوست داشتنی و جدید و جذاب و مدرنی بود که امیدوارم مخاطبان برنامه دیالوگ هم غافل نشن از تماشای این نمایش در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر ساعت 8 شب به مدت 75 دقیقه. از کجا میتونن بلیط تهیه کنن خانم مهرابی عزیز؟
تیبال
تنها درگاه. بله. یا به صورت حضوری؟
نه، توی به گیشه تئاتر شهر هم.
بله.
خیلی از دوستانمون در واقع از اونجا اصلا مثل سنت گذشته که من خودم خیلی دوست دارم.
منم همینطور.
بله. طبعا یعنی بعد اخوه تو اتاق فرما خب میدونم که تو تیبال چقدر مثلا ما فروش داشتیم، بعد یه دفعه میدم احسالو پر شد و متوجه میشم هستن هنوز آدمایی که مثلا مثل خود من اهل
کاغذن. این گرفتاری رو چون منم دارم کاملا به شما حق میدم. خانم مهرابی، بازیگرانتون رو معرفی می‌فرمایید؟
بله، ما در واقع آقای ایوب آقاخانی رو داریم که نقش توروالد رو بسیار هنرمندانه بازی می‌کنن.
خواهش
می‌کنم. خانم محلقای باقری که نورا رو بازی می‌کنن، خانم ساقی زینتی آن ماری و خانم سارینا کیان که نقش امی رو بازی میکنن. کار کلا 4 تا کاراکتر داره. بله.
بسیار عالی، امیدوارم که در این ضیافت فرهنگی مخاطبان به ما بپیوندند و اونجا هم رخ در رخ همدیگر رو ببینیم. خانم مهرابی عزیز خیلی ممنون که اجازه دادید دقایق وقت شما رو بگیریم به بهانه معرفی این نمایش به مخاطبانی بود که شاید دنبال گزینه مناسبی برای دیدن در ایام پیش روشون بودند در فضای تئاتر، که انشالله پیشنهاد بنده و شما رو بپذیرن و تماشاگر این نمایش باشن.
قدمشون سر چشمای من.
زنده باشید، موفق باشید انشالله در هر گام فرهنگی که برمیدید.
قربونتون به
همشه. برقرار باشید و شما مخاطبان عزیز خیلی سپاسگزاریم که تا این ساعت، یعنی دقیقا رأس 22